أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب دایره امکان حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، جهت پیروزی جبهه مقاومت و مجموعه رزمندگان اسلام و جهت برآورده شدن حوائج مشروعه جمع، یک صلواتی ختم بفرمایید. با کسب اجازه از محضر امام جمعه محترم شهر پردیسان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای همتیان و سایر اعزه‌ای که در مسجد جامع پردیسان حضور دارند و ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دقایقی را در خصوص حوادث منطقه با نگاه به جریان صهیونیسم بین الملل مصدی اوقات شریف عزیزان می‌شوم. تعبیر صهیونیسم بین الملل تعبیری است که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای در سخنرانی‌های گوناگونی که داشتند با اقشار مختلف از اصطلاح و تعبیر صهیونیسم بین الملل استفاده کردند. آنچه که شما امروز در سرزمین مظلوم فلسطین مشاهده می‌کنید، حضور یهودیان صهیونیست که ذهن مردم رو متوجه آنها کرده است و تلقی و تصور تمام مردم این است که ما یک صهیونیسم داریم به نام صهیونیسم یهودی و اونها کسایی هستند که از اقصی نقاط دنیا، از بخش‌های مختلف روسیه، از مجموعه اتحادیه اروپا، از کشور ایالات متحده امریکا بیرون رانده شدند، در قلب امت اسلامی جای دادند. تلقی و تصور این است که اینها فقط صهیونیسم هستند. اون چی که باید در خصوص صهیونیسم یهودی عرض کنم، اینها دقیقاً برخلاف آموزه‌های دینی خودشون وارد این سرزمین شدند و دولت جعلی اسرائیل رو تشکیل دادند. دقیقاً اینها به آموزه‌های دینی خودشون پشت پا زدند. خب ببینید، وقتی که یک امتی، یک جریانی به آموزه‌های دینی خودش پشت پا بزند، بقیه امت‌های دیگر، بقیه ادیان دیگر، بقیه کتب مقدس دیگر، مانند کتاب مقدس قرآن، مانند امت اسلامی برای او ارزشی ندارد و باید خود را در این سرزمین مستقر کند، علیه امت اسلامی توطئه بپا کند. حدود 100 سال سال پیش جریان صهیونیسم یهودی تحت تأثیر صهیونیسم مسیحی شکل گرفت. اولین نطفه صهیونیسم یهودی را صهیونیسم مسیحی در کشورهای غربی گذاشتند. اگر شما به تاریخ مسیحیت مراجعه کنید و تاریخ ترویج و نشر کلیسای پروتستانی را ببینید، از دل شاخه پروتستانی مسیحیانه غربی یک شاخه‌ای به نام پیورتن‌ها بیرون آمدند و اونها اعلام کردند که ما دنبال محقق کردن کتاب مقدسمان هستیم، ما به دنبال ظهور ماشیح خودمان هستیم، ما باید زمینه را برای ظهور حضرت عیسی مسیح فراهم کنیم. این گروه افراطی از مسیحیان آمدند، تفکری به نام صهیونیسم مسیحی را ایجاد کردند و با ترویج این اندیشه اعلام کردند که برای اینکه ما بتوانیم مقدمات ظهور آخرالزمان را فراهم کنیم، مقدمات جنگ آخرالزمان را آماده کنیم، مقدمات جنگ آرماگدون را آماده کنیم در این منطقه، یعنی در منطقه فلسطین، باید به یهودیان بگوییم باید شما به سرزمین فلسطین کوچ کنید. نکته جالب این است عزیزان من، این یهودیانی که الان به عنوان یهودیان صهیونی، برای اونها انسانها هیچ ارزشی ندارند. 150,000 انسان را میکشند، کودک و پیر و جوان و زن را میکشند و مجروح میکنند و مسله میکنند. اینها کسانی هستند که اهل این سرزمین نیستند. اینها کسانی هستند که از سرزمین های اروپایی، از مناطق اتحادیه جماهیر شوروی سابق وارد این منطقه شدند. بیش از 5,000,000 نفر به اینجا کوچانده شدند. به اونها وعده خانه دادند، وعده آب و مسکن دادند و در این منطقه مستقر کردند، برای اینکه خار چشمی باشند برای امت اسلامی. جریان صهیونیسم یهودی یک ریشه استکباری دارد. این منطقه تحت استعمار انگلستان بود. اگر نبود بریتانیای کبیر، اگر نبود حمایت‌های امریکا، امکان محقق کردن این مسئله در این سرزمین نبود. اعلام می شود که اینها آمدند زمین‌های فلسطینی‌ها را خریدند. نه عزیز من، اون چه که راجع به خرید زمین‌های فلسطین از ناحیه این مهاجرین از خدا بیخبر تثبیت شده و مشخص است، فقط 3%. اکثریت این زمین‌ها، اکثریت این مناطق را اینها اشغال کردند. الان شما نگاه کنید، این فلسطین عزیز ما، این قدس شریف ما، این بیت المقدس عزیز ما، این مسجد الاقصای گرامی و عزیز ما در تصرف دشخیمان اسرائیلی است، در تصرف یهودیان صهیونی است. از این کشور فقط یه باریکه یه غزه مانده بود که امروز با خاک یکسان کردند. از این کشور فقط کرانه باختری رود اردن باقی است. این از خدا بیخبرها آرام ننشستند. وقتی که ترامپ رئیس جمهور خبیث امریکا در دوره خودش بر مسند حکومت نشست،
آمد با عرب، با این کشورهای مسلمان و با این رژیم جعلی اسرائیل پیمان ابراهیم رو امضا کردند. هیچ توجه داریم پیمان ابراهیم یعنی چه؟ پیمان ابراهیم یعنی این که باید اگر میخواهد فلسطین کشور مستقلی شود، باید بخشی از کرانه باختری رود اردن را باز به اسرائیلی ها ببخشد. اون قسمت بیت المقدس شرقی رو هم باید به اسرائیلی ها ببخشد. یعنی مسلمان ها حق این که بیت المقدس، مسجد الاقصا پای تختشون باشه نباشه، یه شهر دیگر باشد. جریان صهیونیسم یهودی ریشه در پیوریتن‌های افراطی مسیحی دارد که عزیزان امروز در ایالات متحده امریکا بیش از 50 میلیون نفر دارند این پرچم رو بلند می‌کنند و از اسرائیل جنایتکار قاطعانه حمایت می‌کنند. اما امروز 50 میلیون آدم با تفکر صهیونیسم مسیحی اینها حمایت از رژیم جعلی اسرائیل میکنند. هدف اینها چیه؟ هدف اینها این است که این قلب امت اسلامی رو ناامن کنند. هدف اینها این است که این آوازه اسلام را که به سراسر جهان رفته و همه جهانیان مشتاق گرفتن معارف اسلامی هستند، معارف قرآنی هستند، صدای اسلام به گوش ملت ها نرسه. اینها دنبال این هستند که صدای اسلام را در خود قلب اسلام خفه کنند. اما کو خوندن اینها؟ امروز ترامپ خودش جزء فرقه صهیونیسم یهود مسیحی است. ترامپ لحظه به لحظه درو برای ایران نقشه میکشه، برای امت اسلامی نقشه میکشه. امروز میخوان اون پیمان ابراهیم را که ناقص تمامش کردن و فقط بحرین و امارات به او پیوستن، بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس را هم به این پیمان ملحق کنن و تمام دستاوردهای جبهه مقاومت را نابود کنند. جالب عزیزان، وقتی که تعبیر از صهیونیسم بین الملل میکنیم، میخوام عرض کنم که این فقط صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم یهودی نیست که اینها در جرگه صهیونیسم هستند برای بازگشت یهودیان به فلسطین، بلکه در بیان امت اسلامی هم متاسفانه ما شاهد صهیونیسم اسلامی هستیم. و به نظرم بزرگترین خطر، خطر صهیونیسم اسلامی است. خب از قدیم جریان احمدیه که معروف به جریان قادیانیه هم هست که خاستگاه و زادگاه او در هندوستان هست، اینها از حامیان پروپا قرص صهیونیسم هستند و اینها به دنبال این هستند که به نام اسلام، به نام پیامبر، به نام قرآن از یهودی ها حمایت کنند. جریان احمدیه امروز بزرگترین تشکیلاتی است که با ساخت مساجد، با ترویج مساجد دنبال شبکه سازی انسان هایی هستند، مسلمان هایی هستند که شعار حمایت از فرزندان ابراهیم سر بدند و اعلام کنند اگر ما مسلمان ها جزء فرزندان حضرت ابراهیم هستیم، یهودی ها هم جزء فرزندان حضرت ابراهیم هستند و باید از اونها حمایت کنیم و اجازه بدیم در قلب امت اسلامی اینها بمانند، شعار از نیل تا فراتشون را محقق کنند. خب این جریان احمدیه 50 میلیون نفر را تحت پوشش داره، 50-60 میلیون انسان مسلمان نادان را تحت پوشش داره و از اونها داره کمک میگیره برای پیشبرد اهداف خودش. طبیعی است که این جریان به خاطر اینکه از طرف رژیم استکبار جهانی، ایالات متحده امریکا، دولت بریتانیا و سایر دول غربی تغذیه بشه، باید این کار رو بکنه. خب این جریانی است که تو امت اسلامی است. اینها به عنوان صهیونیسم اسلامی هستند. توجه داریم؟ هیچ امروز توجه داریم که جریان بهائیت، جریان بهائیت که از دل تشیع خروج کرد و علیه اسلام امروز قد علم کرده است، همه بهائیان امروز چه در ایران و چه در خارج از کشور، همه از طرفداران صهیونیست و رژیم جعلی اسرائیل هستند. توی ایران، توی مناطق مختلف اینها راه میرن، اینها زندگی میکنن، اما جاسوسی میکنن. ما همواره به نیروهای امنیتیمون توصیه کردیم، البته عزیزان خودشون شاخه های فرق و مذاهبی دارن، اما با تأکید کردیم امروز شما نمیتونید یک بهایی را توی ایران پیدا کنید که او بگوید من فرقه بهایی هستم، من طرفدار بهاءالله هستم، من کاری به سیاست ندارم. نه خیر، امروز هر بهایی که در ایران وجود دارد جاسوس امریکاست، جاسوس انگلیسه، جاسوس اسرائیله. خیلی از این مشکلاتی که توی کشور از ناحیه اسرائیل، رژیم جعلی اسرائیل ایجاد شد، مثل ترور عزیزان ما در داخل ایران، عزیزان هسته‌ای ما، فرماندهان رشید ما، اینها همه زیر سر این بهایی هاست. و اگر شما بخواهید سر نخ این ترورها، سر نخ این جاسوسی ها را پیدا کنید، باید برید سراغ بهایی ها. چرا؟ این باجی است که بهایی ها از غربی ها میگیرند. وقتی که بهاییت از ایران خارج شد و وارد غرب شد و مرکزیت او در شهر عکا، در سرزمین فلسطین اشغالی قرار گرفت و بهاءالله رو اونجا دفنش کردن، به شدت بهاییان داخلی ناراحت شدن. اینها برای اینکه بهایی ها رو آرام کنن به اونها گفتن شما کاری نداشته باشید، شما زندگیتونه بکنید، ما بهتون پول میدیم، شما زندگیتونه داشته باشید، تأمینتون میکنیم. در کنارش اگر بخواهید جاسوسی کنید، چمدونهای دلار برای شما ارسال میشه. قصه صهیونیسم فقط منحصر به یهودی ها نیست، قصه صهیونیسم فقط منحصر به مسیحی ها نیست. امروز تو قلب امت اسلامی هم جریان هایی هستند که به دنبال این قصه هستند. عزیزان اجازه بدید اینجا با دلی آکنده از غم و قصه به شما عرض کنم که در بین شیعیان ما هم افرادی هستند که جزء جریان صهیونیسم هستند. جریان شیعیان لندن را همه شما شنیدید، جریانی که منتسب به شیرازی ها هستند را همه شما شنیدید. چرا اینها در یک زمین بسیار بزرگ، اون هم در شهر لندن، با 5 میلیون پوند زمین در اختیار اینها میگذارند و اجازه میدن اینها حسینیه بسازند؟ هیچ فکر کردید برای چی دولت بریتانیا، دولت انگلیس به اینها اجازه میده در این سر، در این کشور، در این شهر که یکی از شهرهای مهم اروپایی است، اینها حسینیه داشته باشن؟ چون اون چی که از امام حسین علیه السلام باید قرائت شود، جنبه تاریخی حسین ابن علی است، نه پیام حسین ابن علی. اون چی که از قرائت شیعه باید اعلام بشه، صلح و آرامش با یهودیاست و سر ستیز نداشتن. ما چقدر تو قرآن آیات فراوانی داریم که این آیات شریفه قاطعانه دشمنی یهود رو بر ما برملا کرده است. در سوره مائده آیه 82 میخوانیم لتجدن نشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. شدیدترین دشمنان امت اسلامی کیا هستند؟ آمنوا اليهود، اینها یهودی ها هستند. خب این یهودی ها کیا هستند؟ این یهودی ها کسایی هستند که امروز آمدن در قلب امت اسلامی و مطالبه گری می کنند، طلبکار هستند از امت اسلامی. عجب، فرصت نیست. یک مجال دیگر را می خواهد که من قصه نیل تا فرات را برای شما باز کنم. اون چه که اونها در قصه نیل تا فرات می گویند در کنار جریان مسیح، در کنار جریان صهیونیسم اسلامی این است که باید کشور سوریه، کشور لبنان، کشور اردن، بخشی از مصر، بخشی از عراق، این بخش ها باید به سرزمین اشغالی ملحق بشه. این قصه از نیل تا فراته. عجب، اینها نقشه های شوم کشیدن. دیدید در گام اول به غزه حمله کردن. خب از فلسطین دو تا باریکه مونده، یه باریکه یه غزه بود که با خاک یکسان کردن، یه کرانه باختری رود اردن هست که یک دولت مرعوب و یک دولت منفعل در رأس او هست که دست نشانده اونهاست. بعد از اینکه غزه را این همه آماج موشک ها و بوم های سنگر شکن قرار دادند، سراغ لبنان مظلوم و حزب الله مقاوم رفتند. اما اونها فکر میکردن تو قصه حزب الله میتونن مثل قصه غزه عمل کنند. همین که اقداماتشون را شروع کردند، اقدام به پیشروی کردند. بنده توفیق داشتم بعد از جنگ 33 روزه از مناطقی که آزاد شده بود و مناطقی که جنگ 33 روزه در او اتفاق افتاده بود، از اون مناطق بازدید کردم. یادم مارون و رأس رو دیدیم، بنت جویر رو دیدیم. این مناطق مناطقی بود که این روزها میخواستن اسرائیلی ها بگیرن و برن جلو. تو منطقه تو جنگ 33 روزه خیلی از این مناطق رو گرفته بودن. توی جنگ 33 روزه هنوز حزب الله اونچنان که باید و شاید نتوانسته بود خودش را قوی کنه، به امداد الهی موفق شد. اما با اتکای به خدا در این جنگ اخیر شما دیدید هنوز یک ماه از حمله علیه حزب الله نگذشته، اسرائیل جنایتکار که تمام دنیا، یعنی تمام تجهیزات جدید ایالات متحده امریکا، تمام تجهیزات انگلستان برای اونها ارسال میشه، دستشون رو بالا کردن. شما فکر میکنید که اونها همینطوری که از غزه کوتاه نیامدن، اگر حزب الله ضعیف بود از قصه حزب الله کوتاه میامدن؟ ابدا. اینا وقتی که دیدن 60-70 تانک مرکاوا، مرکاوا در ادبیات عبری یعنی مرکب خدا، یعنی یک افسانه‌ای که هیچ کس نمیتوند یارای مقابله با این تانک داشته باشه، اما حزب الله در این مدت کوتاه این همه تانک‌های قوی اینها رو نابود کرد. بیش از 100 نفر از افسران اینها رو نابود کرد، به درک واصل فرستاد. شهرهای مهم استراتژیک اینها را از تلافی و حیفا گرفته، همه اینها زیر موشکباران حزب الله قرار گرفت. اینها شکست خوردن. فإن حزب الله هم الغالب. مطمئن باشید که جریان مقاومت موفق خواهد بود. بلافاصله بعد از این آتش بس که تمام دنیا متوجه شکست مفتزهانی اسرائیل شد، آمدن یه جبهه جدیدی گشودن در سوریه، در ادلب و استان حلب، استان ریف حلب، الان فعلا در منطقه ریف حلب. و این الان در حالی که من دارم با شما صحبت میکنم، گروه های تکفیری صهیونی، چون قرار شد ما صهیونیسم اسلامی هم داشته باشیم، این گروه های تکفیری کجا بودند؟ بیش از یک سال نیامدن از همکیشان خودشون، از اهل سنت، از مردم قصد حمایت کنند. کجا بودند؟ چرا اینها علیه اسرائیل اقدام نکردند؟ چرا وقتی که اسرائیل تو جریان حزب الله شکست خورد، دست اسرائیل بالا رفت، اینها بلافاصله وارد عمل شدند که بیان شهر مهم و استراتژی حلب رو بگیرند؟ خب اینا همه دسیسه است، اینا همه توطئه است، اینا همون قصه از نیل تا فراته. شما شرق فرات را در سوریه ببینید و بیاد وارد عراق بشید، اگر اینها موفق بشن در سوریه، بعد سراغ اردن خواهند رفت. اردن کور خونده، فکر میکنه با این کارهایی که میکنه، با این دستمالایی که برای اینها میکشه، او در امان خواهد بود. نه خیر، استکبار جهانی، صهیونیسم بین الملل برای اردن هم خواب آشفته دیده، به سراغ اونها هم خواهد رفت. اگر تو این نبرد پیروز بشن، به سراغ عراق هم خواهد رفت، عراق را تجزیه خواهد کرد، به سراغ مصر هم خواهد رفت، مصر را تجزیه خواهد کرد، به سراغ عربستان خواهد رفت، عربستان را هم تجزیه خواهد کرد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم چرا باید امروز دول عربی اینقدر ترسو باشن و منفعل باشن؟ خب اینها اگر بخوان تو این قصه مقاومت در مقابل این همه ستمگری و خوناشامی رژیم جعلی اسرائیل، اینا بخوان کوتاه بیان، نوبت خودشون هم میرسه. چرا باید ایران فقط محور مقاومت باشه؟ آفرین بر سردار رشید اسلام، رحمت الهی بر روح بلند سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم سلیمانی دست پرورده حضرت امام، دست پرورده حضرت امام خامنه ای. چه نظامی رو درست کرد در جبهه مقاومت؟ وقتی که سید بزرگوار مقاومت سید حسن نصرالله به شهادت رسید، به مدت 10 روز جریان حزب الله از هم پاشید. اما به خاطر اینکه حاج قاسم سلیمانی مشاوره‌های خوبی داده بود، سردار قاآنی مشاوره های خوبی داده بود، خود سید حسن نصرالله ساختار را خوب بنیان نهاده بود، 10 روز نگذشت دو مرتبه حزب الله به حالت عادی خودش برگشت. و دیدید لحظات پایانی جنگ که قرار بود آتش بس اجرا بشه، 300 موشک معنا داشت، 300 موشک را روانه اسرائیل کردند، که یعنی جبهه مقاومت، جریان حزب الله، تمام موشکهاش دست نخورده است. کجای کارید؟ شما فکر کردید که با چند تا انبار زدن، با خانه های بیگناهان را خراب کردن، شما حرکت جبهه مقاومت را کل میکنید؟ کل خوندید. بنابراین هدف اصلی صهیونیسم بین الملل، که اما صهیونیسم یهودی، صهیونیسم مسیحی و صهیونیسم اسلامی هست، عبارت است از تحقق از نیل تا فرات رژیم جعلی اسرائیل. اینها اگر از نیل تا فرات این کشورها را بتونن تصرف کنن، دیگه با خیال راحت اون تفکرات سکولاری خودشون را حاکم میکنن، دیگه ایران محلی از اعراب نخواهد داشت. اما کور خوندند. به لطف الهی، به فضل الهی، به مدد الهی، انشاءالله امام زمان کمک خواهد کرد. و در این نبرد نابرابر مطمئن باشید که تومار رژیم جعلی صهیونیست جمع خواهد شد به لطف الهی. مطمئن باشید که این دولت به 80 سال نخواهد رسید. الان 76 سال از این دولت جعلی گذشته. انشاءالله 4 سال آینده را اینها نخواهند دید. البته اون چی که حضرت آقا فرمودن 25 سال آینده را نمیبینن، 9 سالش گذشته. من فکر میکنم اصلا به 25 سال نمیرسه و انشاءالله تومار رژیم جعلی اسرائیل جمع میشه به لطف و مدد الهی. خدایا پروردگارا به برکت اهل بیت قسمت میدیم، به این ایام نورانی که متعلق به فاطمه زهرا سلام الله علیها است قسمت میدیم. ای خدای بزرگ به نفس گرم نمازگزاران جمعه قسمت میدیم. ای خدای کریم جبهه مقاومت را در مقابل کفر پیروز بفرما. خدایا این خونهایی که در راه تو داده شد، ای خدا به احسن وجه قبول بفرما. خدایا سرداران عزیز ما حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله و سایر شهدای مقاومت، ای خدای بزرگ الان سر سفره ابا عبدالله الحسین میهمان بفرما. خدایا پروردگارا کسانی که به اسلام و مسلمین خدمت میکنند، کسانی که به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت میکنند، تمام خطبای نماز جمعه، تمام وعاظ، تمام دانشگاهی ها، تمام حوزوی ها، به ویژه مقام معظم رهبری رو بر تأییداتشان بیفزای. پروردگارا به ما توفیق دیدن روی امام زمان عنایت بفرما. در ظهور اون حضرت تعجیل بفرما. و عجل الله فی فرج مولانا صاحب الزمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.